صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توانید به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان در استودیو جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 3 ماه ژوئن 2018 برابر با 13 خرداد ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه گوش میکنیم، ترانه بسیار زیبایی که یک خانم جوانی رو خونده. ترانه محمد نوری رو بازخوانی کرده، بسیار زیبا.
به هستی تو بستم
دوستان نازنین، در خبرها آمده بود که در اسرائیل پرده از مذاکرات محرمانه با ایران برداشته شد. این در سایت پیکنت آمده بود که روز گذشته روزنامه ماریو چاپ اسرائیل درباره مذاکرات اخیر میان ایران و اسرائیل غیر مستقیم در پایتخت کشور اردن نوشت که مذاکرات به صورت مخفی در هتل پالاس عمان برگزار شد و سرپرستی هیئت اسرائیل را معاون سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل موساد بر عهده داشت و هیئت ایرانی را به ظاهر سفیر جمهوری اسلامی در اردن رهبری می کرد. دو نماینده هرگز نتوانستند چهره به چهره شوند. رابطه میان دو هیئت یک دیپلمات اردنی بود که میان اتاقهای اسرائیلی ها و ایرانی ها رفت آمد میکرد و پیامی برد و پیامی آورد. خروج نیروهای جمهوری اسلامی از جنوب سوریه در مرکز مذاکرات بود است. با اینکه معلوم نیست از سوریه نیست کسانی در این مذاکرات حضور داشتند یا خیر، اما از دولت سوریه خواسته شد تا از ایران بخواهد جنوب سوریه را که نزدیک به مرزهای اسرائیل است دور شود. همچنین از اردن نیز خواسته شده تا جهادگران علیه دولت سوریه را از آن کشور بیرون کند. همچنین دولت اسرائیل متحد میشه که هیچ گونه دخالتی در امور داخلی سوریه نکنه. جناب جواد صنمراد در استودیو تشریف دارند. من به شما درود میگم جناب صنمراد و همینجور که در جریان هستید، پومپئو 12 مورد رو خواسته بود که در این مورد باید رژیم قبول میکرد تا بتونن به این مذاکره ادامه بدن و از طرفی هم ما میبینیم که اتفاقات زیادی داره میفته در منطقه و در تمام دنیا. همجور که در جریان هستید کشورهای اروپا یه مقدار خب اینها برای من این مسئله پیش اومده که منافعی دارن. آیا ایران چی کار میکنه به نظر شما؟ آیا این 12 مورد رو میپذیره و عمل میکنه؟ ملاقات هایی داره میشه بین خواهد شد بین ترامپ و پوتین و از اون طرف کشورهای اروپایی اتحاد اروپا، چون اینها به هر حال منافعشون هم هست در این جریان. آیا شما فکر میکنید که اروپا به نفع ایران کنار میره یا به نفع امریکا و ایران چه خواهد کرد؟ آیا ایران این قدرت رو داره؟ ما میبینیم که ملاقات های محرمانه هم داشته و با اسرائیل در پشت صحنه اینها دارن به توافق میرسن. نظر شما چیست در مورد این شرایطی که فعلا وجود داره؟ بفرمایید.
با سلام به شما و همچنین دوست عزیز آقای رضا امیری که در استودیو تشریف دارن و با من بحث خواهیم کرد در این مورد، در این مواردی که شما فرمودید، چون همه چیز را البته همگان دانند و من تنها همه چیز رو نمیتونم قضاوت کنم. شما لطف دارید. با سلام بر دوستان مهربان، همچنین همونطور که گفتین بحران ایران در یه بحران جهانی داره اتفاق میفته و ما اگر که بخوایم این شرایط رو بفهمیم و قضاوت کنیم که نتیجه چه خواهد شد، بایستی که هر دوی این بحران ها رو بفهمیم و پایش رو که پایش بیشتر اقتصادی هست. من سعی میکنم اینجا طور فهرستوار چند مسئله ای رو که در این باره هست بگیم تا شاید به اون پرسش مهمی که شما فرمودید برسیم. یعنی این که چون که این بحرانی که هست در بحران جهانی و در چنین جهان متلاطم و بیرحمی که ما در اون هستیم، بحران امروز ایران که در حقیقت بحران جمهوری اسلامی است داره شکل میگیره. بنابراین ما باید هر دو مسائل رو بشناسیم. یعنی حکومت اسلامی پس از 40 سال قتل و غارت مردم ایران الان گرفتار بحران مرگ و زندگی شده و دلیل اصلی و پایه‌ای اون همینه که زندگی و معاش اکثریت مردم و چنون در تنگنا قرار داده که دیگه کمتر کسی هست داخل ایران که توهم یا امید و انتظاری از این حاکمین اسلامی داشته باشه. کارگران و اخشار دیگر مردم رو در روی حکومت قرار گرفتن. هر روز میشنفیم اعتصاب ها جریان داره، اعتصاب رانندگان، اعتصاب کارگران، تظاهرات، زیرا این حاکمان نه تنها آزادی بلکه نون بخور و نمیر رو از مردم ایران گرفتن و در واقع برخلاف اون تصوری که اوایل انقلاب ما داشتیم، مؤمنین و مقدسین دزد از کار در اومدن. پس از شورش دیماه و بخشی از ترس تغییر حکومت، الان در ماه‌های اخیر نزدیک 50 میلیارد دلار از کشور فرار سرمایه داشتیم و همین تبدیل پول به دلار و فرار دادن اون باعث چندین برابر شدن قیمت دلار شده. رژیم اسلامی ریاکارانه شعار مرگ بر آمریکا میده، ولی نشانه آمریکا یعنی دلار رو روز به روز ارزش و قدرت بیشتری میده. آمار و ارقام گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس نشان میده از اعتبارات اعطایی بانک ها در پایان شهریور 96 مبلغ 136 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بوده، یعنی وامایی گرفتن که پس ندادن، که اکثر اونها یعنی 84% این مطالبات، باز بنابر همون گزارش کمیسیون مجلس، 84% این مطالبات پس داده نشده مربوط به وام‌های کلان یعنی بیش از 1 میلیارد تومان بوده که میدونیم این وام‌های بزرگ رو البته به افراد وابسته به رژیم پرداخت شده و اونها بالا کشیده. به نوشته کیهان در شماره دیروزش، حجم واقعی تسهیلات غیر جاری یعنی همون بدهی‌های معوقه و پس داده نشده سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف، این عین حرفی است که کیهان نوشته، جاری یعنی قابل بازپرداخت تلقی شده اند، تا حدود 50% از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسند. به عبارت دیگه، اولا وام‌های دزدیده شده وابستگان حکومت از بانک‌ها چند برابر اون مبلغ 136 هزار میلیارد تومانی است که بوده. واسه اینکه قضاوت کنیم روی این رقم، چون این در عرض 10 سال از زمان اواخر خاتمی تا تمام دوران احمد نژاد دلار 1000 تومان بوده، 136 هزار میلیارد تومانی که اونها میگن که کیهان نوشته که خیلی بیشتر از اون هست، یعنی 136 میلیارد دلار. و این چیزهایی است که بردن. و ثانیاً سیستم بانکی کشور بر اثر این دزدی‌ها ورشکسته است و به قول کیهان با تکنیک‌های مختلف، چون می‌دونید در اقتصاد و در حسابرسی یک کارهایی می‌کنن، حسابسازی می‌کنن، دستکاری می‌کنن در ترازنامه بانک‌ها که از اعلان ورشکستگی بانک‌ها خودداری کنن، یعنی وام‌هایی که قابل پس گرفتن نیست مثلا میارن جز دارایی‌هاشون و قابل بازپرداخت حساب می‌کنن که بانک ورشکسته نشه. به موازات این سیستم بانکی ورشکسته، میدونیم یک سیستم مالی مذهبی به نام صندوق‌های قرض الحسنه، یعنی هزاران صندوق قرض الحسنه درست کردن که در حقیقت صندوق‌های قرض الپسنده است. از این طریق نیز مذهبیون با نفوذ میلیاردها سپرده‌های مردم و پول بیت المال را غارت کردند. یعنی دردی که اقتصادهای سرمایه‌داری امروز در همه جهان به آن دوچار شدن، یعنی مالی شدن، به ما میگن فینانسیالیزاسیون، با کمال تعجب در جمهوری اسلامی به این ترتیب خود را نشون داده. یعنی بانک‌های خصوصی متعددی تشکیل شده و صندوق‌های مربوط به نهادهای مذهبی و بانک‌های مثلا مربوط به سپاه پاسداران، اینها به طور متعدد تشکیل شده. و ما میگیم با کمال تعجب، چرا؟ چون حکومت اسلامی مدعی اجرای احکام قرآن و اسلامه و در قرآن میدونیم ربا و بهره حرامه، که تو آیه قرآن هست حلال الله البیع و حرم الربا. ولی این به اصطلاح این همین حکومت اسلامی که میگه ما مخالف رباییم، ببینین چه دستگاه رباخاری بزرگی درست کردن و چه چپابولی از اون طریق میکنن. ولی این طریق ساده غارت در دهه اخیر، در دهه‌های اخیر از زمان خاتمی تا امروز بوده، یعنی اینکه اعمال نفوذ میکنن افرادی که نفوذ دارن، ارقام سرسام‌آور بالای میلیارد تومان از بانک‌ها و صندوق‌ها میگیرن، سپس اونا رو تبدیل به دلار میکنن و سپس اون دلارها رو از کشور خارج میکنن. طریق دیگر غارت خودی‌های رژیم گرفتن انحصار تجارت کالاهاست که افرادی پیدا شدن مانند سلطان شکر که اینها شکر رو وارد میکنن و عملا شرکت‌های مثل نیشکر اینها رو ورشکسته میکنن، یا 5 نفر واردات میوه رو در انحصار دارن و گروهی واردات چادر مشکی رو که بیشتر مثل که از چین میاد در انحصار گرفتن. از طریق قاچاق هم که میدونیم عمدتا از فرودگاه ها و بنادر مخصوص سپاه پاسداران انواع و اقسام کالاهای خارجی با سودهای کلان برای سرداران اسلام وارد میشود. این گونه تجارت و این گونه قاچاق چه آثاری برای اقتصاد ایران داره؟ اولا سود فوری و بالای این گونه کارهای بازاری و دلالی سرمایه ها رو به جای اینکه برن به سمت سرمایه گذاری بلند مدت در صنعت و تولید و ایجاد کار و اشتغال کنن، به این کارهای سودآورتر سوق میده. ثانیاً رقابت کالاهای وارداتی با کالاهای ساخت داخلی امکان رشد تولید داخلی رو از بین میبره و همون صنایعی رو هم که با مشکلات فراوان به وجود اومده بودن از بین میبره و برده، و ثالثاً جوانان کشور امکان کار و اشتغال مفید به دست نمیارن و مجبور میشن به دلالی روی بیارن، به فساد، اعتیاد، جرم و جنایت کشیدشن و بزرگترین فرار مغزها میدونین در جهان از ایران انجام میگیره. دولت و حکومت اسلامی به جای دخالت مؤثر به نفع اکثریت محروم جامعه و به جای کوشش در رفع بحران و بیکاری کاملا برعکس عمل میکنه و اصول اقتصاد نئولیبرال رو به نفع خودی‌های رژیم و به ضرر صنعت و تولید و کار و کارگر پیاده میکنه. 3 دهه است به نام خصوصی سازی صنایع و کارخانجات کشور را به سرمایه‌داران و نهادهای مرموز وابسته به خود دادن که اونها هر بلایی خواستن بر سر صنعت و طبقه کارگر بیارن. این خصوصی سازی ها که با بارون جلوه دادن اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته، شخص علی خامنه‌ای فرمانده آن بوده و خنده داره که عده‌ای با هدفهای خاصی میخوان این شخص دست راستی را، یعنی ولی فقیه رو، رفیق آیت الله و سوسیالیست جلوه بدن. خانم سحر مهرابی دانشجو در اجتماعی که چند روز پیش در برابر خامنه‌ای تشکیل دادن با شجاعت به این نکته مهم اشاره کرد. اون این گونه آغاز کرد، گفت ایران امروز در این حرفش، ایران امروز درگیر بحران‌های متعددی است و اولین بحران رو او گفت تشدید نابرابری سیستماتیک میان طبقات جامعه. بعد به درستی گفت از مهمترین دلایل به وجود آمدن این وضعیت 3 دهه اجماع بر خصوصی سازی افسار گسیخته به بهانه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بوده که نتیجه جز تعمیق شکاف طبقاتی نداشته است. سپس رو در روی این سلطان جائر، یعنی ولی فقیه، که امروز ریاکارانه از اقتصاد مقاومتی دم میزند، او پرسید، این خانم دانشجو این حرفشه، جای سوال اینجاست که با وجود محوریت سیاست‌های خصوصی سازی در اقتصاد نئولیبرال، چرا جناب عالی 3 دهه از اجرای این سیاست‌ها حمایت کرده اید؟ این خانم دانشجو وضعیت اقتصادی امروز ایران رو این گونه خلاصه می‌کند: تجمیع گسترده سرمایه در دست نیروهای برخوردار از رانت و قدرت طبقه جدیدی را به وجود آورده، گویی که سرداران دیروز در میدانهای جنگ را برج‌سازان و زمین‌خواران و مفسدان اقتصادی امروز تنگ کردند. جای سرداران دیروز در میدانهای جنگ را برج‌سازان، یعنی اونا اومدن همه برج‌ساز و زمین‌خوار و مفسد اقتصادی شدن، اونایی که ادعا میکردن که سردار جنگ اسلام است. این طبقه جدید سرمایدار و رانتخار اسلامی نه تنها گرفتار موجهای دریای گرسنگان شده که با اعتصابات و تظاهرات خود این اعتصابات و اینها هر لحظه اینها رو میخوان غرقشون کنن، بلکه منبع این رانت یعنی دلارهای نفتی امروز در خطر تحریم‌های ترامپ قرار گرفته و زنگ ها برایشان به صدا در آمده است. طبقه حاکمه امریکا امروز به اینها میگن یک بار در برابر تحریم های ما زانو زدید و در برابر ما نرمش و رقص زبونانه کردید و زیر بار برجام رفتید و همه خواسته های ما را با عجله اجرا کردید. خیلی عالی. ولی حالا باید همچنان در برابر ما زانو بزنید و حقیرانه نرمش کنید و خواست های دیگر ما را هم عملی سازید و چاره دیگری هم ندارید، چون شما کاروبار دیگری جز غارت دلارهای نفتی ندارید و دلار هم در آمریکا چاپ میشه. فقط 3 ماه و در مرحله سخت‌تر 6 ماه اینها اولتیماتوم دادن به آخوندها که اون در پومپئو سخنرانی پومپئو بوده، 3 ماه و در مرحله بعد اگر که اجرا نکردن خواستاشونو 6 ماه از اون زمانی که اعلام کردن چند هفته پیش، اینها فرصت در حقیقت اولتیماتوم دادن به آخوندها که در برابر مثلا خواسته های امریکا زانو بزنن، وگرنه خب همون منبع درآمدشون اون رانتا قطع میشه. به نظر من، حالا جواب منو خواستی، در این دعوا بین جمهوری اسلامی و حاکمان هار امریکا مردم ایران نباید طرف هیچ کدوم رو بگیرن. برخی به این بهانه که تحریم ها به ضرر مردم است از حاکمان، یعنی این یه مثلا اشتباه سیاسی است، بعضیا میگن نه به جنگ نه به تحریم اینها. البته نه به جنگ درسته، ولی نه به تحریم، به اصطلاح این ما چی میخوایم از نه به تحریم؟ ما باید بی‌طرف باشیم، نه بگیم تحریم رو بذارید نه بگیم تحریم رو نذارید. برخی به این بهانه که تحریم ها به ضرر مردم است از حاکمان راندخار جمهوری اسلامی طرفداری می کنند. با تحریم، البته با تحریم دارو و تجهیزات پزشکی طبعا باید مخالفت کرد که مثلا بچه ها یا بیماران اینها آسیب نبینند. ولی آیا اکثریت مردم ایران در این 100 سال گذشته از تولید و صدور روزانه میلیون ها بشکه نفت خام چی دیدن جز قتل و غارت و خیانت و دزدی و سرکوب و دیکتاتوری، گسترش خرافات مذهبی، جلوگیری از رشد صنعت و تولید و پیشرفت واقعی؟ حالا ما بیاییم با تحریم نفت و دلار مخالفت کنیم و خواهان رساند، یعنی در حقیقت بیان بگیم که نه، شما باید همین میلیاردها دلار پول رو به حکومت آخوندها برسونید که بیشتر دزدی کنن و بیشتر سرکوب کنن ما رو و بیشتر جنگ‌های مذهبی در منطقه ایجاد کنه. اما بحران ایران در عرصه بحران جهانی و در حقیقت در همونطور که شما گفتین در وسط میدان رقابت‌های کشورهای بزرگ سرمایه‌داری جهانی صورت می‌گیرد که خود اونها هر یک گرفتار بحران هستند و این بحران‌ها و رقابت‌های امپریالیستی بر سر کشورهای ضعیف مثل سوریه و عراق و افغانستان و ایران به دلیل همون بحران‌های داخلی اون کشورها امروزه تشدید شده است. بعضی مثلا میگن ایران امپریالیسته، یا مثلا من یه مقاله خوندم از اسرائیلی‌ها میگن ایران امپریالیسته در منطقه، در حالی که ایران نمیتونه امپریالیست باشه. امپریالیست کشوری است که ایران خیلی ضعیف‌تر از اونه که یک کشور امپریالیستی باشه. ایران یک کشوری است که غیر صنعتی، خودش قربانی سیاست‌های امپریالیستی است و اگه کارایی میکنه در خارج، اون یه کارایی است که به اصطلاح اون کارهایی است که اشتباه هست و به اصطلاح اون الانم دارن از سوریه هم بیرونش میکنن. جنگ بر سر ایران شاید امروزه مهمترین عرصه رقابت بین امپریالیست‌های جهانی است. آمریکا برجام رو پاره کرده و شرکت‌های اروپایی، چینی و روسی رو به دنبال روی از سیاست‌های خودش تهدید می‌کنه. میگه دنبال من باید بیان، ولی قدرت‌های دیگر جهانی هنوز به برجام پایبندند و خواهان تجارت با ایران هستند. حالا چرا اینطوره؟ امروز منطقه یورو بار دیگر به بحران رفته. اگر دیروز یونان باعث بحران یورو شده بود، امروز ایتالیا باعث این بحران است که اقتصاد ایتالیا 10 برابر اقتصاد یونان، 3 اقتصاد منطقه یورو و 8 اقتصاد جهان است. در ایتالیا مانند اسپانیا و فرانسه بیکاری بسیار بالاست و طبق آمار رسمی نزدیک 35% جوانان بین 15 تا 25 سال بیکارند. مردم ایتالیا از اتحادیه اروپا و دولت مردان خود ناراضی هستند و در انتخابات اخیر میدونیم به احزاب پوپولیست یا عوام فریب رأی دادن که ممکنه خواهان خروج ایتالیا از یورو باشن. حالا چون وضعیت ایتالیا شبیه وضعیت اسپانیا و فرانسه و خیلی از کشورهاست، من یه آماری را در وضعیت ایتالیا میگن. طبق آخرین آمار موجود قرض دولتی ایتالیا 2.3 تریلیون یوروست که معادل 132% تولید ناخالص داخلی ایتالیا و قرض بخش خصوصی ایتالیا هم 173% تولید ناخالص داخلی است. یعنی مجموع قرض ایتالیا بالاتر از 3 برابر تولید ناخالص داخلی است. یعنی مردم ایتالیا فقط برای بازپرداخت این قرض به سرمایه‌داران باید بیش از 3 سال هیچ چیز نخورند و هیچ چیز مصرف نکنند و هیچ جا نخوابند، فقط کار کنند تا بتونن این قرضها رو پس بدن و این غیر ممکنه. حالا چرا کشورها دچار قرض میشن؟ قرض بالای کشورها یکی از جلوه‌های بحران سرمایه‌داری است. چرا؟ چون وقتی سرمایه‌داری با بحران ریالیزاسیون ارزش اضافه مواجه میشه، یعنی نمیتونه، یعنی به علت فقر مردم و کارگران نمیتونن خدمات و کالایی رو که خودشون تولید کردن بخرن، با بحران فروش روبرو میشن. سرمایه‌دارا به اونا قرض میدن تا بتونن بخرن. فرض کن مثلا کشورهایی که ماشین تولید میکنن، اینقدر ماشین تولید میشه، خب خود کارگر مثلا در شرق اروپا کارگرها در ماه 100 دلار تا 200 دلار مثلا در ماه حقوق میگیرن. اینا نمیتونن ماشینایی که خودشون تولید میکنن بخرن. اینی که سرمایه‌دارا میگن بیان ما به شما قرض میدیم تا بتونن بخرن. بحران البته در سطح کشور هم همینه، بحران موقتا رفع میشه، یعنی با قرض اون مسئله فروش حل میشه، ولی قرض در سطح افراد و در سطح کل اقتصاد سال به سال بالا میره و انباشته میشه و کمر مردم در زیر اونها خم میشه، چون باید هم بهرهشو بپردازن هم خودشو و نمیتونن، بدون اینکه چشماندازی برای تسویه و بازپرداخت این قرضها وجود داشته باشه. دیگه از جلوه های این بحران جهانی جنگ تجاری بین کشورهاست که امروز علنن و آشکارا بین بلوک های سرمایه‌داری به صورت بالا بردن تعرفه‌های گمرکی بین آمریکا و اروپا. می‌دونید الان ترامپ حتی از اول جوان برای اتحادیه اروپا هم مثلا تعرفه بس روی مثلا فولاد و آلومینیوم، و بین آمریکا و چین و میون سایر کشورها الان در گرفته، و اینم نمودار مثلا بحران سرمایه‌داری و اقتصاد جهانی است که الان هست. مثلا رشد سریع سرمایه‌داری چین و آلمان به چه دلیل بود؟ به دلیل این بود که مازاد تولید بر مصرف خود رو به صورت اضافه صادرات بر واردات به کشورهای دیگر صادر می‌کردند. یعنی بحران فروش و ریالیزاسیون خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کردند. یعنی بحرانشون رو صادر می‌کنن به کشورهای دیگه از طریق اضافه به اصطلاح تراز خارجی، از طریق که آمریکا میخواد که الان با وضع تعرفه‌های سنگین جلوی اونها رو بگیره. یعنی آمریکایی که خود بزرگترین مبلغ و داعی گلوبالیزاسیون و آزادی تجارت جهانی بوده، مجبور شده برای رفع بحران خود جلوی آزادی تجارت رو بگیره و عملا شروع به بستن تعرفه کرده، که خودش همیشه به کشورها درس میداد که این کارو نکنه، خودش داره همین کارو میکنه. این البته دیگه دلیل دیگر بحران سرمایه‌داری است. و دلیل دیگرش هم گرایش نرخ متوسط سود سرمایه به کاهشه، که رقابت سرمایه‌داری رو چه در داخل چه در خارج تشدید میکنه و در عرصه جهانی گاهی به جنگ و نابودی فیزیکی سرمایه های یکدیگر وادار میکنه. و بنابراین در چنین بحران جهانی و در چنین جهان متلاطم و بیرحمیه که بحران امروز ایران، که در حقیقت بحران جمهوری اسلامی، شکل خواهد گرفت. یعنی ما اگه بخوایم به اون سوال شما جواب بدیم که چه خواهد کرد جمهوری اسلامی و چگونه از این بحران در بحران خارج خواهد شد یا خارج نخواهد شد، بایستی که هم بحرانهای داخلی رو هم بحرانهای خارجی رو در نظر بگیریم. مردم ایران البته برای نجات خودشون و کشور خودشون چاره ای ندارن به نظر من جز اینکه خود رو از شر این دیکتاتورهای مرتجع خلاص کنن و حکومتی رو به وجود بیارن که عاقلانه باشه، علم متکی بر علم باشه، نه متکی بر این چیز، آزادی بده و متکی بر اکثریت مردم ایران باشه، که چنین حکومتی فقط قوی هست. و وگرنه البته در این بحران، در بحران مردم ایران و قربانی خواهند شد به نظر من.
البته همچنین شما توضیح داده، مردم ایران که نمیتونن خودشون تصمیم بگیرن، متاسفانه اختیارشون افتاد دست یک مشت وحوش عقب افتاده که اونها باید برای مردم ایران تعیین تکلیف کنن که چیکار کنن. ولی با این تفاصیلی که شما گفتید، دیگه این رژیم آخوندی چاره‌ای جزی نداره که مفاد این مواد 12 گانه رو که پمپو براشون تعیین کرده بهش تن در بده و بپذیری. البته جناب امیری نظری دارن در این رابطه، اگر شما اجازه بدین من یه موزیک این وسط پخش کنم بعد ادامه بدیم، موافقین؟
بله بله.
یه موزیک درخواستی هستش از علی زند وکیلی به عنوان با نام لالایی، که با هم گوش میکنیم برنامه رو ادامه میدیم.
دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمون، سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندیدم. حالا من موندم و یک کنج خلوت که سقفش غریبی چکه کرده، تلاتم هایم باج جدایی زده کاشونم و سطح که کرده. دلم میخواست پس از اون خواب شیری دیگه چشمم به دنیا وانه میشم، میونه قلب متروکم نشونی دیگه از خاطر پیدا نمیشد. صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه به پروانه صفت ها گفته بودم که شمعم میل خاموشی منیست، پرنده رو درختم آشیون کن، حالا وقت فراموشی منیست. تو مثل التماس من میمونی سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس، خدمت جناب آقای سنمراد و خانم عرفانی که تا این لحظه زحمت برنامه رو کشیدن و خسته نباشید به خاطر مطالب خیلی پرباری که آقای سنمراد ارائه دادن. خب همونجوری که اشاره کردن آقای سنمراد، در رابطه با بحرانایی که در داخل کشور وجود داره و این بحران ها یعنی چیز جدیدی نیست، از زمانی که این انقلاب روی کار اومده، هر دفعه از زمانی که اومده، یه موقع زمان جنگ بوده، 8 سال مردم ایران همش در تلاطم جنگ بودن، کشته دادن، بهانه‌اش این بود که جنگ هست، بعد دوباره وضعیت در واقع هسته‌ای رو اینا رقم زدن، باز چند سال اینجوری مردم رو فریب دادن. خب چیزی که مشخص هستش، حالا صحبتایی که شما کردین در رابطه با اینکه آقای پومپئو یا بهتر بگیم دولت آقای ترامپ شروطایی رو برای جمهوری اسلامی ایران گذاشته و اروپا هم داره تلاش میکنه که بتونه در واقع نظام جمهوری اسلامی رو حفظ کنه، ولی این که مشخص هستش آقایون باید اون نرمش قهرمانانه رو که میگن باید انجام بدن، ضمن اینکه شروع هم کردن. استنادش میشه اشاره کرد به اینکه خامنه ای اخیرا در یکی از سالا پیجه که حالا خودش هم حتما میدونه اشاره کرده به صلح امام حسن و این گونه مسائل، که یعنی داره زمینه رو برای این میچینه که اگر از سوریه نیروهاشون رو خارج کردن، که خب این به نفع مردم ایران هستش. حالا خیلی ها میگن آقا جمهوری اسلامی این همه هزینه کرده، خب چه دستاورد، ما تو برنامه گذاشتن بین اشاره کردیم چه دستاوردی برای ایران داشته حضور نیروهای ایرانی در سوریه یا در عراق یا در یمن، جز این که هزینه انسانی برای مردم ایران تحمیل کرده، جز این که هزینه مالی برای مردم ایران تحمیل کرده، هیچ دستاوردی نداشته. دوستی اشاره شده که گفتن آقا شما چرا گفتین تحریم هایی که قرار بشه بر مردم ایران تأثیر نداره. خب تأثیر قطعا داره، ولی خب میشه این گونه برداشتش کرد که زمانی که پوله های نفت همجوری که آقای سنمراد بهش اشاره کرد به این حکومت نرسه، خب قطعا اینا با مشکل روبرو میشن و دست مردم ایران بازتر، با توجه به اینکه خب مردم ایران همین الانش هم تحت فشار هستن. ما به لحاظ اقتصادی نگاه میکنیم وضعیت اقتصادی ایران چه در صنایع داخلی چه در واردات به یه نقطه رسیده که همه چی شده انحصاری، یک عده‌ای که رانتخار هستن اونها رو به دست خودشون گرفتن، خب مردم عادی از این سودی نمیبرن. اونایی هم که به عنوان سرمایه دار هستن همشون یه جورایی وصل هستن به این سیستم، یعنی اگر وصل نباشن به هیچ عنوان نمیتونن در بازار ایران فعالیت کنن. پس نتیجتا برای مردم ایران دستاوردی نداره، حداقل یه دستاوردی که داره این تحریما میتونه مردم ایران رو دوباره متحد کنه که علیه این حکومت، همونجوری که الان همین الان شاهد هستیم که اعتصاب کامیوندارا به یه نقطه رسیده که کشور رو با بحران روبرو کرده، یعنی جوری شده که در مجلس خود جمهوری اسلامی هرچ تلاش میکنه که بتونه کامیوندارا رو دوباره برگردونه سر کار خودشون، نمیکنن. به قدر این کامیوندارا در واقع میشه گفت ناراحت هستن که وقتی میبینن یک شخصی که راننده هم هستش، حالا شاید مقصر هم نباشه به خاطر اون بدهیایی که داره، اقساطی که داره، مجبور هستش کار کنه، با ضرب و شتم اجازه نمیدن که این اعتصاب شکسته بشه. خب اینا همه به نفع مردم ایران هستش. این تحریم ها اگر هم بشه شاید در این مدت زمانی همونجوری که فشار الان رو مردم هست شاید یه فشار بیشتری هم باشه، ولی نهایتا اینه که این اعتصابا منجر میشه به این اعتصابا منجر میشه که این سیستم جمهوری اسلامی ایران باید بره. حالا خب خیلی ها میگن اگه این سیستم بره چه اتفاقی میفته، مردم تصمیم میگیرن که چه اتفاقی. ما هم قرار نیست برای کسی تعیین تکلیف کنیم که چه سیستمی قراره جایگزین جمهوری اسلامی ایران بشه. من جالب اشاره کنم به این مطلب که آقای اردشیر زاهدی امروز من دیدم یه مطلبی رو خودش داده بود در نیویورک تایمز، در واقع انتشار داده بود که ایشون علیه حکومت آمریکا در واقع مطلب رو نوشته بود و گفته بود که آمریکا به چه حقی اومده تحریم علیه ایران در واقع وضع میخواد بکنه، چرا میخواد فشار بیاره به حکومت ایران. حتی به اینم اشاره کرده بود که به آمریکا چه ربطی داره که بخواد رژیم چنج رو در ایران رقم بزنه، در صورتی که اونا اصلا صحبت از رژیم چنج نکرده، اونا هم دنبال منافع خودشون هستن. قطعا اگر اونا به دنبال این بودن که رژیم ایران تغییر کنه حتما صحبت از حقوق بشر در ایران میکردن. خودشون تو صحبت‌های خودشون اینو بهش اشاره کردن که ما به دنبال این نیستیم که در واقع ایران حکومتش تغییر بکنه، و بیشتر دنبال هستن که منافع خودشون، همونطور که تو برنامه‌های قبلی هم گفته شد، اونا دیدن بعد از برجام منافع مالی برای خود آمریکا مستقیما نداشته، اجازه ندادن یک شرکت آمریکایی مثلا در داخل ایران بتونه سرمایه گذاری کنه. همه اینها رو دارن اروپایی‌ها سودش رو میبرن، و یا روسیه ای که به نوعی میگن ایران شده مستعمره روسیه، چون میدونیم که در بازار نفت ایران الان دست انداخته، دریای خزر رو از 50% که سهم ایران بوش رسیده به 11%. حتی در چین هم که میدونیم که الان اتفاقا من امروز یه خبری داشتم میخوندم که اومده در خلیج فارس و مثلا میگن نزدیک 5000 کشتی اونجا فرستادن و دارن ماهیگیری میکنن، و چینی هم که خودتون میدونید چینی یعنی جاروبرقی هر چی هستانیسو دارن میبرن، و صیادانی که اونجا دارن زندگی میکنن متاسفانه با مشکل روبرو هستن. حتی اگر اعتراض میکنن با سرکوب سپاه در واقع دارن روبرو میشن. اینا قرار داده است که این جمهوری اسلامی بسته. پس موندن این جمهوری اسلامی، به قول یکی از دوستان میگه اگر 2 سال دیگه این جمهوری اسلامی ایران بمونه، فردا امکان داره یک کشور بیاد بگه ایران سندش به نام ما هستش و هیچ چیش مال خود مردم ایران نیست. این اتفاقاتی هستش که به نظر من باید بهش توجه کرد. اینه که ما بگیم آقای تحریم ها فشار بر روی مردم، الان 40 سال مردم ایران تحریم هستن و اسیر و در بند این حکومت هستن، چه فرقی میکنه که حالا 1 سال یا 6 ماه دیگه برفرض این تحریم ها علیه ایران بشه؟
هم دفعه قبلم که اینها پول ایران دادن که پول مردم ایران بود و رژیم آخوندی جای دیگه اونو خرج کرد، میبره برای کشورهای دیگه خرج میکنه دیگه، برای حماس و حزب الله در یمن و در سوریه اینجا خرج میکنه. و شما اشاره کردیم به اردشیر زاهدی، اون میگفتش که یعنی خیلی خوشحال هستن که فکر میکنن اگه جنگ بشه به نفعشون میشه، حالا از اینها چیزهای گرفته شده در این رژیم توقیف شده، املاکی چیزایی که دارن، فکر میکنن که حالا اگر جنگ بشه اونها به خواستاشون میرسن، در صورتی که اولین قربانیای جنگ مردم ایران هستن و نه رژیم. اینها در کشورهای دیگه الان حسابهای زیادی دارن، معاملات زیادی انجام دادن برای خودشون، چه میدونم شهرک و چیزای دیگه ساختن، هیچ آسیبی به اونها وارد نمیشه. از این نظر صحبت میکرد که در یعنی وطن دوستیشو نشون میداد و میگفتش که باید حواسمون جمع باشه، مردم ایران خیلی قوی هستن و امریکا نمیتونه هیچ کاری انجام بده. از طرف دیگه خب ما ببینیم که توی خبرها اومده بود که مصاحبه شده با حسین موسویان که 7 بند توافق صلح سوریه میان ایران و اسرائیل و روسیه و امریکا در موردش صحبت شده، که این حسین موسویان معاون اسبق شورای عالی امنیت ملی و سفیر اسبق جمهوری اسلامی در آلمانه، که از اونو از دولت مردان طرفدار هاشمی رفسنجانی به حساب میارن. در گفتگو که با خبرگزاری اینو انجام داده در مورد وضعیت پیشرو در سوریه و یمن و اخبار مربوطه به مذاکرات پشت پرده اسرائیل و ایران و روسیه و امریکا گفته، می که من قبلا شنیده بودم که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان در سفر 2-3 ماه پیش خودش به واشنگتن به امریکا اطمینان داده بود که به زودی ورق در یمن بر میگرده و حملات گازنبوری عربستان و امارات برای پسگیری بندر حدیده، تنها بندری که در اختیار حوثی در یمن هستش، آغاز شده. و اینکه کارشناسان مطلع اروپایی میگن که اسرائیل و روسیه در حال مذاکره در مورد نوی کردن طرحی در مورد حل بحران سوریه هستن که بر مبنای اون 7 مورد رو خواستن، و این شرایطی که ما ببینیم به هر حال ایران نمیتونه مقاومت کنه و کاری نمیتونه بکنه و با فصاحت بعد مجبور بشه که 2 مرتبه اون جام زهر رو بنوشه. حالا این موردهایی که گفتن، ایران الان فکر میکنه که خودشو میذاره در مقام کره شمالی، فکر میکنه مثلا اون رفته سعی کرده که از نظر نظامی قدرتشو نشون بده که به حسابش بیارن بشینن پای میز مذاکره باهاش، ایران هم میتونه این کارو بکنه. در صورتی که اون که کره شمالی به کشورهای دیگه کار نداشته، دخالت در امور کشورهای دیگه نمیکرده، ولی ایران فکر میکنه که میخواد حالا قدرت نمیدونم مذهبی شیعه تمام دنیا بشه و داره در کشورهای دیگه دخالت میکنه. اگه اجازه بدید من به این 7 مورد اشاره بکنم که این 7 مورد
یه کوتاه من فقط اشاره در رابطه من این صحبت کردیم آقای سرمرادم به اشاره کرد در رابطه که گفتن مثلا ایران امپریالیست نیستش و اینا، ولی خب همین ایدئولوژی که ایران داره باعث شده که توی منطقه بره. درست حالا مثلا آمریکا قدرت حتما اگر توانی و قدرت اینو داشت قطعا از آمریکا هم این رژیم میتونم بگم بدتر میشد. من می‌خواستم فقط به این اشاره کنم.
دقیقاً که بدتر میشد و الان هم داره دخالت میکنه در کشورهای دیگه و میخواد انقلاب خودش به اصطلاح صادر بکنه و میخواد یه قدرتی بشه، یه قدرت شیعه بشه در تمام دنیا. حالا فکر می‌کردن که مردم ایران اونا رو قبول دارن که می‌خوان برای دنیا، حالا البته خیلی میرن پول خرج می‌کنن خیلی جاها ولی کاری از پیش نمی‌تونن ببرن در نهایت. این هفت موردی که اینا الان تو این قراری که گذاشتن اینه که اسد در قدرت بمونه، بعدم به حضور نظامی ایران و حزب الله در سوریه خاتمه داده بشه، اسرائیل هم به حملات نظامی خودش به سوریه خاتمه بده که البته من در اون خبر قبلی که گفتم اشاره کردم به این حرفا، و چهارمی موردش حضور نظامی روسیه در سوریه تثبیت بشه، پنجمیش در مورد لزوم مستشاران روسی و سازمان ملل در کنار سربازان سوریه در مرز این کشور با اسرائیل مستقر بشن، ششمی موردش اینه که بعد از مدتی امریکا هم به تدریج نیروهای نظامیش از سوریه خارج کنه، و هفتمی موردش اینه که عادی سازی روابط سوریه با عرب بشه که با پول کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، بازسازی سوریه و بازگشت آوارگان به اون مؤثر بشه، که یک کارشناس اروپایی گفت که به حسین موسویان در مورد بعدی برنامه بعدی اسرائیل که کشورهای عربی خلیج فارس کمک‌های میلیاردی خودشونو به سوریه به کاهش نفوذ سیاسی امنیتی ایران در سوریه مشروط کنن که این ایران به نفوذش کم بشه و اونها سوریه رو به هر حال به طرف خودشون بکشن دیگه وقتی این کمک رو بکنن دیگه، بس در ایران جون نخواهد داشت و یمن و همه چی به هر حال اینها به حالت اول خودشون برمیان. در این مصاحبه به اشاره کرده که موسویان در امریکا که استاد دانشگاه استش از جمله از دولتمندان جمهوری سابق جمهوری اسلامیه که گردش به غرب اون همیشه به گردش به شرق اون میچربیده، حالا تا چند اندازه این مسئله صحت پیدا میکنه نمیدونم، فرصت زیادی نداریم جناب سنامور، اگر که سخنان پایان دارید لطفا بفرمایید.
بله من دیگه زیاد صحبتی ندارم، فقط نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که
دو دقیقه بیشترم
بله بله نکته‌ای که میخوام بگم اینه که آمریکایی‌ها هدفشون این است که جمهوری اسلامی از نفوذ و دخالت در کشورهای اطرافش که دست بکشه داخل خودش بشه، ولی در داخل خودش آزاده که هر گونه سرکوبی بکنه، و خب جمهوری اسلامی هم همین به همین دلیل هم اصلا به وجودش آوردن، چون میدونین آمریکا دخالت داشت در به وجود آوردن جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی مردم ایران رو عقب نگه داشته، سرکوب کرده نیروهای ملی رو، نیروهای مترقی رو، نیروهای چپ رو، و اونایی که الان میگن که امریکا و شاه خوبن و خوب بودن، خب آثارش هم باید بپذیرن که همین جمهوری اسلامی هست و اصلاح به بقیده من ما بایستی که اپوزیسیون باید نیروشو بذاره به برای اینکه این رژیم رو افشا کنه و این رژیم باید کنار بره، واسه مردم ایران این مهمه، و در دعوایی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست حتی اگر به جنگ بکشه ما بایستی که بی‌طرفی خودمون رو حفظ کنیم و با هر دوی این نیروها، چه نیروهای امپریالیستی و چه نیروهای ارتجاع مذهبی، اینها به اصطلاح طرفدار هیچ کدوم نباشیم.
حتی یه نکته شما بهش اشاره کردین در رابطه با روسیه همین الان اسنادش اومده که قرارداد 10 ساله با سوریه بسته، در قرارداد امنیت که یعنی نیروهای نظامیش اونجا باید بمونن، و تنها حکومت ایران با این همه هزینه‌ای که تحمیل کرد بر مردم ایران سالانه 12 میلیارد دلار به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی که آقای علی اکبر ولایتی مشاور رهبری هستش هزینه کرده و مفتزهانه باید از اونجا خارج بشه و هیچ دستاوردی نداشت. و البته خب من باز به فال نیک میشه گیره، بهتره به نفع مردم ایران هر چی زودتر جمهوری اسلامی از اون منطقه خارج بشه، شاید یک بالغه امیدی باشه تا این رژیم جمهوری اسلامی ایران سرنگون بشه.
بله دیگه در این هفت موردی که من گفتم مورد چهارش همون بود دیگه، حضور نظامی روسیه در سوریه تثبیت بشه دیگه، به رژیم کاری نمیتونه بکنه و مردم ایران تنها راهی که دارن اینه که این رژیم رو بذارنش کنار تا بتونن زندگی انسانی خودشون رو پیدا بکنن. با تشکر از هر دوی شما و برنامه رو ادامه میدیم، هرچند که وقتی زیاد تا پایان برنامه نداریم. من توجه دوستان رو به یک اطلاعیه جلب میکنم، اطلاعیه در مورد کنسرتی هستش که کنسرت شاهین نجفی، در 26 ماه ژوئن برگزار میشه در آدرسی که وجود داره هست زودپل لوسرن آرسنال اشراسه 28 6010 کرینز. برنامه ساعت 19، افتتاح سالن ساعت 19 است. آغاز کنسرت ساعت 21. فاصله ایست که طولانی، کسانی که میخوان به لوسرن برن در این کنسرت شرکت کنن بعد این زمان هم در نظر بگیرن. اگر که دوستان اطلاعات بیشتری هم داشته باشن میتونن که به سایت شاهین نجفی موزیک دات کام مراجعه بکنن، اطلاعات بیشتر دریافت میکنن. شاهین نجفی میوزیک به انگلیسی، اینها با یک در واقع یک کلمه هستش، دات کام، که این کنسرت توسط انجمن یاری سوئیس با همکاری آقای شاهین نجفی تقدیم دوستداران موسیقی و طرفداران شاهین نجفی. شاهین نجفی هم موسیقی‌دان ایرانیه که سبک‌های متفاوتی رو از رپ و راک و فولک در کارنامه خودش داره، با آلبوم متا فریجین تجربه جدیدی از موسیقی و موسیقی جز و آواهای شمال ایران رو ثبت کرده. موضوع موسیقی و اشعارون بیشتر انسانه و تابوشکنی نظرات سریع سیاسی نجفی اون رو از هم اسرانش متمایز میکنه. پس دوستان فراموش نکنند شنبه 23 ماه 6 در سالن زودپل لوسرن برگزار میشه. شماره تلفن رو من اینجا الان در اختیارم نیست که اگه بخوام مراجعه کنم، ولی خب سایت داده شده که میشه با سایت مراجعه کرد و اطلاعات بیشتری گرفت. حالا اگر من شماره تلفنم در اختیار من قرار گرفت بهتون میگم. دوستان به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه براندازم که کاری از روز به برنامه را به پایان میرسونیم.
من یه خشمگینم، یه زخمگین از زخمهای یه قوم تیغ به کف، قومی که 40 سال به ریشه سرزمینم میزنه بیشرف. من صدای این خاکم، من صدای خودکشی شده ها توی زندونای ضحاکم. من سینا قنبری، سارو قهرمانی، سید ابراهیم رسولی، من صدای هزاران هزارم که حالا میخوام آتیش خشممو رو خرمن ظلم ظالم ببارم. آتیش خشمم رو خرمن ظلم ظالم ببارم. من نه، من یه خلقم، یه تاریخم، یه حرف نو، یه آغازم، براندازم. دیگه نمیخوام تو خیابون ببینم یه وحشی میفته به جون دختر مردم واسه روسری. نمیخوام صدای فریاد ولم کن رو بشنوم و انگشتم بشه جوهری. نمیخوام پای تیوی بهم درس بادمجون ولایی بدن تو عصر تکنولوژی نانو. به کی بگم نمیخوام بشروم این همه مزخرف و چاخانو. من یه حسم، من یه آدم دیگم، یه حرف تازم، براندازم. وقتی قهرمان ملی سلیمانی گروهبان گارسیای پیزوریه که پول مردم ما رو بم میکنه تو سر بچه های سوریه، وقتی سارینا کوچولو تو چادر از سرما میمیره، وقتی نوجوون ما تو چنگ بسیجی لبنانی اسیره، من میگم اونی نیستم که شما میخواین. من ایرانیم و به ایرانی بودنم سرفرازم، براندازم. واسه اونا فامیل بازی و شغل نون و آبدار، واسه ما فوق لیسانس بیکار، واسه اونا معالجه تو هانوفر، واسه ما شفای امامزاده سیار، واسه اونا دکل و اختلاس میلیاردی، واسه ما توهم اقتدار. نه براندازم، تو پایانی من آغازم، من
شوریده بر ابلیس، بر ابلیس آن ارباب جنگ و مرگ و ویرانی. منم شیدای آزادی، همان روح رهایی بخش انسانی. براندازم براندازم تا پایانی، من آغازم من آغازم، من ایران را به خشت جان دوباره باز می‌سازم. به یغما بردی از سفره نانم را، گرفتی جان پرشور جوانم را، شکستی هم قلم هم استخوانم را، ندیدی خشم سرخ ناگهانم را. براندازم